آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام، شام بخیر خدمت شما دوستانی شنونده و هوادارانی برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطربه شریفی با همراه دیگر از همکارانم این افتخار را داریم تا پایان ساعت برنامه های شامگاهی این رادیو با شما عزیزان همراه باشیم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی میکنید. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن
ويطعمون الطعام على حبه
الله العظيم.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. آیا زمانی طولانی بر انسان گذشت که چیز قابل ذکری نبود؟ ما انسان را از نطفه مختلطی آفریدیم و او را می آزماییم، بدین جهت او را شنوا و بینا قرار دادیم، ما راه را به او نشان دادیم، خواه شاکر باشد یا ناسپاس. ما برای کافران زنجیرها و قلها و شعله‌های سوزان آتش آماده کرده ایم. به یقین ابرار و نیکان از جامی می نوشند که با عطر خوشی آمیخته است، از چشمه ای که بندگان خاص خدا از آن می نوشند و از هر جا بخواهند آن را جاری می سازند. آنها به نذر خود وفا می کنند و از روزی که شر و عذابش گسترده است می ترسند و قضای خود را با اینکه به آن علاقه دارند به مسکین و یتیم و اسیر می دهند و می گویند ما شما را به خاطر خدا اطعام می کنیم و هیچ پاداش و سپاسی از شما نمی خواهیم.
شام بخیر دوستان گرامی، امروز شنبه 13 بهمن ماه سال 1403 هجری شمسی مطابق با 2 شعبان سال 1446 هجری قمری و برابر با 1 فوریه سال 2025 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش شامگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارند خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر اخبار سیاسی رو میشنوید. برنامه بعد اقتصاد تاجیکستان خواهد بود. بعد از آن قند پارسی رو خواهید شنید. پایان بخش برنامه شامگاهی امشب ما جاذبه های ایران زمین است. این را هم خواهید شنید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
دیدار و گفتگوی معاون اول رئیس جمهور اسلامی ایران با نخست وزیر قزاقستان، تقویت همکاری های چند جانبه جمهوری تاجیکستان با برنامه اسکان به سازمان ملل متحد، و سقوط 3 هواپیما در 1 هفته در امریکا. به نام خداوند بخشنده مهربان، درود صلوات میفرستیم بر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و خاندان پاک و متحریان حضرت. سلام شنوندگان عزیز، امیری هستم با مشروع خبرهای این ساعت و طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان استوارنامه سفیران جدید تعداد از سفرهای کشورهای خارجی را پذیرفت. در این مراسم سفیران فوق‌العاده و تام الاختیار کشورهای بریتانیا، ایرلند شمالی، ژاپن، کره، فلسطین، اتریش، ایتالیا، کانادا، استرالیا، الجزایر، سومالی، کامبوج و ونزوئلا استوارنامه و درود و پیام رئیسان جمهوری کشورهایشان را به امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان تسلیم کردند. رئیس جمهور تاجیکستان آغاز فعالیت دیپلماتیک سفیران جدید را در جمهور تاجیکستان تبریک گفتند. این اطمینان حاصل شد که سفیران با اقدامات و تلاش‌های خود به طور کامل از تقویت روابط بین کشورهای خش و تاجیکستان حمایت خواهند کرد. نخستین روز سفر عارف به قزاقستان در دیدار معاون اول رئیس جمهور اسلامی ایران با نخست وزیر قزاقستان دو طرح بر ارتقای سطح مبادلات اقتصادی و تجاری تأکید کردند. آقای عارف که برای حضور در نشست شورای اتحادیه اقتصاد اوراسیا به آلماتا سفر کرده است، همچنین با سران برخی از کشورهای شرکت کننده در این نشست دیدار و گفتگو کرد. گزارش خبرنگار خبرگزار صدا و سیما.
سفر معاون اول رئیس جمهور به قزاقستان در رأس هیئتی بلندپایه برای حضور در اجلاس نخست وزیران اتحادیه اقتصادی اوراسیا، مقصدی در راستای همکاری‌های منطقه‌ای برای تسهیل تجارت میان بخش‌های دولتی و خصوصی ایران با بخش‌های اقتصادی و تجاری اعضای این اتحادیه.
هدف این سفر و این جلسه هم فکری و رایزنی در زمینه همکاری و گسترش همکاری‌ها در همه زمینه‌ها هست،
فرصتی که از سال گذشته فراهم شد با امضای توافقنامه تجارت آزاد میان ایران و اعضای این اتحادیه. این فرصت در چند ماه گذشته سرعت گرفت. مهر ماه امسال در ارمنستان ابتدا مقدمات عضویت ایران در اتحادیه اوراسیا به عنوان عضو ناظر فراهم شد. سه ماه بعد در سن پترزبورگ اعضا با عضویت رسمی ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا به عنوان ناظر موافقت کردند.
با احترام این تعهد مثبت
این عضویت پنجره بازار 800 میلیارد دلاری اوراسیا را به روی ایران باز کرد. از دسترسی به بازارهای جدید تا صادرات بیشتر کالاهای ایرانی از جمله فرصت‌های فراهم شده‌اند.
جهش بسیار بزرگی میتونه در مبادلات تجاری ایران با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا یعنی روسیه، قزاقستان، تاجیکستان، قرقیزستان و برخی از اعضای ناظر در واقع اتفاق بیفته.
در راستای دیپلماسی فعال سیاسی و اقتصادی ایران با کشورهای منطقه در حاشیه اجلاس اوراسیا معاون اول رئیس جمهور با سران برخی کشورهای حاضر در آلماتی دیدار و گفتگو کرد. نشست با تجار و بازرگانان فعال در قزاقستان از دیگر برنامه‌های آقای عارف در سفر به آلماتی بود.
دولت وظیفه‌اش تاثیرگذاری است. وظیفه‌اش فراهم کردن ابزاره. وظیفه‌اش اینه که ببینه کجا مشکل را رفع بکنه. جایی حضور پیدا بکنه که بخش خصوصی انگیزه نداره.
افزایش صادرات، رشد مبادلات تجاری و رونق تولید محور گفتگوها در این نشست دو ساعته بود. فرزانه آذرفام، خبرنگار اعزامی خبرگزاری صدا و سیما، آلماتی، قزاقستان.
تقویت همکاری چند جانبه تاجیکستان با برنامه اسکان بشری سازمان ملل متحد بررسی شد. جانبک حکمت نماینده دائمی جمهوری تاجیکستان در سازمان ملل با خانم آنا کولیان مارینودو سنتن مدیر اجرایی برنامه اسکان بشری سازمان ملل متحد دیدار و گفتگو کرد. با گزارش سامانه خبر با اشاره به نمایندگی دائمی تاجیکستان در سازمان ملل متحد در این دیدار طرفین در خصوص تقویت همکاری ها در راستای رشد پایدار شهری تبادل نظر و بر لزوم تسریع اجرای اهداف رشد پایدار به ویژه در حوزه پایداری شهری، توسعه زیرساخت‌ها و سازوکاری با تغییرات اقلیم تأکید کردند. در این دیدار جانبه که حکمت در مورد دستاوردهای شهر دوشنبه در رشد پایدار، پایداری شهری از جمله ارائه بررسی داوطلبانه محلی در 12 اجلاس جهانی شهرها در قاهره، اهمیت مشارکت سازمان ملل متحد در اجرای برنامه استراتژی شهری تاجیکستان و شرکت در کنفرانس بین المللی حفظ پریاخهای طبیعی در شهر دوشنبه 29 تا 31 ماه می سال 2025 تأکید کرد. ایران در کنار مردم افغانستان هزاران بسته کمک معیشتی شامل 50 تن روغن و آرد که از سوی خیریه ایرانی برای نیازمندان افغانستان اهدا شده بود با همکاری سفارت ایران در کابل و سرکنسولگری ایران در جلال آباد در بین نیازمندان ولایت ننگرهار تا توضیح شد. گزارش سرویس بین‌الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل.
خانم زرمینه از راه میرسد و در جمع زنانی که در شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار افغانستان برای دریافت کمک‌های مؤمنانه خیر ایرانی تدارک دیده شده است می‌نشیند.
بسیار قابل قدر است کمک‌های شما.
از خانم زرمینه از داستان زندگیش می‌پرسم.
30 سال ما تو زندگی آرامی ندیده. فهمیدی چشم خودم معیوب شد انفجار ماین نزدش.
کجا؟
دم قریم
روستتون.
در یک طرف بانوان و در سوی دیگری مردها نشستند. این کمک های مؤمنانه به خانواده های ایتام و آسیب دیدگان از جنگ ها در افغانستان توزیع می شود. موسم یکی از مردان است که برای یک مؤسسه مین روبی کار می کرده و از ناحیه چشم و دست بر اثر انفجار مین مجروح شده است.
چشم این دستم شده ایه؟ میمینی؟
در فرهنگ مردم افغانستان همسایه احترام و جایگاه ویژه‌ای دارد. این مردم در جلال آباد دورترین نقطه افغانستان از مرزهای شرقی کشورمان میگویند احسان مردم ایران را فراموش نخواهند کرد.
تشکر میکنم از مردم ایران که توجهشان به این بیچاره و مسکینا بوده. بازم خانهشان آباد. بازم تشکر از اینا. توجهشان را میخواهیم که بازم افغانا و ایرانی ها کلش مسلمان هستن.
یک کیسه آرد و روغن دست کم نیاز یک ماه این خانواده های نیازمند را تأمین می کند.
بتونیم امروز حدود 1000 بسته معیشتی رو خدمت مردم، حالا بگیم مظلوم، مردم شریفی که تو منطقه هستن و از نظر اقتصادی هم بسیار متاسفانه در سطح نازلی هستن قرار بدیم.
مردم افغانستان پس از دهه ها جنگ روزگار سختی را سپری می کنند. رئیس اداره شهدا و معلولان ولایت ننگرهار می گوید انتظار توقع غرامت از آمریکا برای جنایاتش بیفایده است.
دادگاه باشه بد ترامپ و بایدن و کلیگاه بد مجازات بشه.
نزدیک به 14 جنگ و اشغال همه مردم افغانستان را تقریبا درگیر کرده است. هنوز به دهه ها زمان لازم است تا آثار جنگ و جنایت اشغالگران فراموش شود. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، شهر جلال آباد، مرکز استان ننگرهار، افغانستان.
ادامه خبرها. وزیر کشاورزی تاجیکستان گفت جمهوری تاجیکستان در سال 2024 بیش از 26 کشور خارجی محصولات کشاورزی صادر کرده است. قربان حکیمزاده با اعلان این مطلب در نشست خبری با خبرنگاران افزود 85% محصولات کشاورزی صادراتی به کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل و 15% به کشورهای خارجی دور صادر شده است. وزیر کشاورزی تاجیکستان تأکید کرد که در سال 2024 268 از 10,000 تن محصولات کشاورزی به ارزش 226 از 10,7 میلیون دلار آمریکا از جمهوری تاجیکستان به خارج از کشور صادر شده است. سقوط 3 هواپیما در یک هفته در آمریکا. هواپیماهایی که در فیلادلفیا بزرگترین شهر ایالت پنسیلوانیا سقوط کرد، یک هواپیمای فوریت‌های پزشکی بود. همه 6 سرنشین این هواپیما شامل 4 خدمه، یک کودک بیمار و همراهش در انسانی ها کشته شدند و چندین خانه و خودرو بر نتیجه این سقوط در آتش سوخت و شماری از مردم هم در روی زمین زخمی شدند. گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک.
سقوط سومین هواپیما در آمریکا در یک هفته اخیر با 6 کشته، در حالی که هنوز اجساد 17 نفر از سرنشینان هواپیمای مسافربری ساقط شده در پایتخت آمریکا بر اثر برخورد با بالگرد ارتش این کشور پیدا نشده و قبل از آن هم یک هواپیمای جنگی F-35 آمریکا در آلاسکا سقوط کرد، یک هواپیمای فوریت‌های پزشکی هم در فیلادلفیا، بزرگترین شهر ایالت پنسیلوانیا، سقوط کرد.
سوخت این هواپیما قبل از برخورد با زمین بیرون ریخته و به همین خاطر هنگام برخورد با زمین دست کم 6 خانه و 6 خودرو در آتش سوختند و منطقه وسیع دچار آتش سوزی شد. در 48 ساعت گذشته کشور ما گرفتار دو سقوط وحشتناک هواپیما شده و مردم الان از این بابت خیلی نگرانند و ابهام‌های زیاد دارند.
دیدم که چطور سقوط و تکه‌های آن بر روی خانه‌ها و ماشین‌ها افتاد و صداهای مهیبی داشت. هیچ وقت همچین صحنه واقعی وحشتناک جسدهای سوخته رو ندیده بودم. ما چه کاری میتونیم انجام بدیم؟ اصلا انتظار نداریم چنین اتفاقاتی پشت هم بیفته. این چه نظم و مدیریتیه توی این کشور؟
هر 6 سرنشین این هواپیما شامل 4 خدمه، 1 کودک بیمار و همراهش کشته شدند.
هواپیما کنار مرکز خرید روزول سقوط کرد و چند خانه و خودرو آتش گرفتند. باید صبر کنیم تا روز بشه و با روشنی هوا بتونیم اطلاعات بیشتری رو در این باره کسب کنیم. از مردم می‌خوایم به هیچ عنوان به تکه‌ها و زباله‌های این سانحه دست نزنند.
رسانه‌های آمریکا اعلام کردند علاوه بر کشته شدن 6 سرنشین هواپیما، 6 نفر هم بر روی زمین زخمی شدند.
آنچه رخ داد یک فاجعه هوایی وحشتناک بود که متاسفانه تلفات و خساراتی بر جا گذاشت که با تکمیل اطلاعاتمون اعلام خواهیم کرد.
رسانه‌های آمریکا اعلام کردند که شدت آتش‌سوزی ناشی از سقوط این هواپیما در خانه‌ها و خودروهای اطراف آن به حدی زیاد بود که آتش نشانان ساعت‌ها در تلاش برای خاموش کردن آتش بودند. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
رویداد ایران کریدار برگزار می شود. مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت کشور از برگزاری نخستین رویداد ایران کریدار 2025 در دبی با میزبانی این شرکت خبر داد و گفت در این رویداد مسئولان حوزه ارتباطات همه 15 کشور منطقه حضور دارند. بهزاد اکبری در نشست خبری با خبرنگاران افزود
رویداد ایران کریدور 2025 برای اولین بار هستش که توسط شرکت ارتباطات زیرساخت برنامه‌ریزی شده در 15 بهمن ماه جاری سال جاری در دبی برگزار بشه. این رویداد علت این که حالا در دبی انتخاب شده به خاطر این هستش که یه روز این رویداد دقیقاً یه روز قبل از رویداد کپاسیتی برگزار میشه. رویداد کپاسیتی مهمترین رویداد حوزه تلکام هست که تمامی اپراتورهای دنیا و شرکت‌های بزرگ اینترنتی در اون رویداد حضور پیدا می‌کنن. ما از این فرصت استفاده کردیم، یه روز قبل از این رویداد رویداد ایران کریدور رو برای معرفی ظرفیت‌های ایران برای اتصال اکوسیستم دیجیتال منطقه به یکدیگر معرفی بکنیم. خب همینطور که ایران میدونید، ایران سرمایه گذاری عظیمی رو طی در 25 سال گذشته در زیرساخت‌های فیبر نوری کشور سرمایه گذاری عظیمی رو انجام داده و شبکه فیبر نوری و شبکه انتقال نوری بسیار خوبی ما در ایران داریم با پوشش تمامی مرزهای جغرافیاییمون. ما در این رویداد می‌خوایم اعلام بکنیم که این زیرساختایی که در ایران وجود داره و این ویژگی‌های در واقع ژئوپلیتیکی که ایران داره و با 15 تا کشور همسایه هست، این زیرساختای خودمون رو آمادگیش رو داریم به اشتراک بگذاریم برای اتصال کشورهای منطقه به یکدیگر و همچنین ترانزیت ترافیک بین این کشورها و ترانزیت ترافیک حتی فراتر از اون از آسیا به اروپا استفاده بکنیم. مسیر ایران یک مسیر مطمئن و پایدار و امنی هستش که میتونه یک جایگزین مناسب یا بهتر بگیم که یک آلترناتیو مناسب برای مسیرهای دریایی باشه. تو این رویداد این ظرفیت‌های ایران رو قرار هست که معرفی بکنیم به تمامی بازیگران منطقه‌ای و سعی می‌کنیم که بتونیم سهم خوبی رو از بازار ارتباطات و بازار دیجیتال دنیا برای کشور بتونیم کسب بکنیم.
برچیده شدن حضور نظامیان فرانسه در چاد. آخرین پایگاه نظامی فرانسه در کشورهای ساحلی در آفریقا برچیده شد. سنگال هم در تلاش است پایگاه نظامی این کشور را تا 11 ماه دیگر تعطیل کند. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از پاریس.
پایگاه نظامی آژیکوس چاد. پرچم فرانسه که پایین آمد،
پرونده حضور نظامیش در ساحل آفریقا هم بسته شد. پاسکال ایانی، فرمانده پایگاه، آن را مرحله جدید نامیده.
پایگاه نظامی فرانسه مرحله تازه ای را می‌گذراند. طبق تصمیم جدید، فرانسه به حضور نظامی در چاد و کلن آفریقای مرکزی و غربی پایان داده.
رسانه های آفریقایی 60-70 سال گذشته را دوران اشغال این منطقه نامیدند. چاد آخرین کشور در نوار ساحل بود که فرانسه در آن حضور نظامی داشت. 1000 نظامی. با افزایش اعتراض ها این 1000 نفر هم مجبور به ترک آنجا شدند. 31 ژانویه، 12 بهمن آخرین مهلت بود.
برای من فرصتی است که برچیده شدن پایگاه فرانسه در چاد را اعلام کنم. تاریخ تعیین شده برای خروج نیروهای فرانسه در چاد، تعطیلی پایگاه و خروج نیروهای فرانسه از چاد قطعی است و غیر قابل چانه‌زنی است.
نظامیان فرانسه پیشتر از کشورهایی مثل نیجر، مالی و بورکینافاسو خارج شده بودند. این کشور هنوز در سنگال و ساحل آج پایگاه دارد. سنگال برای تعطیلی پایگاه نظامی فرانسه تا پایان سال جاری میلادی، یعنی 11 ماه دیگر اقدام کرده. فرانسه علت اعزام نیروهایش را مبارزه با تروریسم اعلام کرده بود. این نوشته رسانه‌های فرانسوی است. خدا حافظ فرانسه. سلام روسیه. رسانه‌های فرانسوی گفتند حالا روس‌ها جایگزین فرانسه می‌شوند. این خبرگزاری صدا و سیما پاریس.
حباب قدرت دیپسیک دستیار مبتنی بر هوش مصنوعی چینی سبب سقوط بیش از 1 تریلیون دلار از ارزش بازار ایالات متحده آمریکا شده است. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.
این یک زنگ خطر برای صنعت هوش مصنوعی آمریکاست.
زنگ خطری که سخنگوی کاخ سفید از آن حرف میزند مربوط به دستیار مبتنی بر هوش مصنوعی است که این روزها در آمریکا بالاترین تعداد بارگیری را داشته است. هوش مصنوعی رایگان دیپسیک را یک شرکت کوچک چینی با 140 نفر نیرو با هزینه 6 میلیون دلاری ساخته. محبوبیت دیپسیک رقیب چینی چت جی پی تی آمریکایی موجب سقوط بیش از 1 تریلیون دلار از ارزش بازار آمریکا شده.
آمریکا برای حفظ سلطه خود در زمینه هوش مصنوعی به رفتارهای تبعیض‌آمیز روی آورده، در حالی که هوش مصنوعی یک دارایی مشترک برای تمام بشریت است و نباید به اهرم فشار کشورها و افراد ثروتمند تبدیل شود.
و کاربران در فضای مجازی که معتقدند دیپسیک حباب انحصار شرکت‌های بزرگ فناوری آمریکا را ترکانده. حالا لحظه پرتاب ماهواره شوروی سابق در 68 سال پیش به یاد بیشتر کارشناسان و خبرگزاری‌های جهان افتاده.
This is widely being called a Sputnik moment.
آمریکا احساس می‌کرد در حوزه هوا و فضا پیشگام است که شوروی سابق با پرتاب ماهواره اسپوتنیک 1 آمریکا را شگفت زده کرد و امروز هم چین با ارائه دیپسیک همان اتفاق را برای آمریکا رقم زد.
کارشناسان معتقدند این 140 نفر در دیپسیک انحصاری را در آمریکا شکستند که از 1.250 میلیارد دلار پایش ریخته شده و همچنین فروش زیرساخت‌هایش برای سایر کشورها محدود شده است.
آمریکا محدودیت‌های صادراتی برای چین اعمال کرده و تلاش کرده چین را از دسترسی به تراشه‌های پیشرفته انویدیا که برای هوش مصنوعی نیاز است منع کند. ولی شرکت کوچکی به نام دیپسیک توانست بدون نیاز به آن هوش مصنوعی تولید کند.
حسین همتی فر، خبرگزاری صدا و سیما.
شنوندگان عزیز با خبرهای ورزشی همراه ما باشید. کنفدراسیون فوتبال آسیا از زمان قرعه‌کشی سومین دوره جام ملت‌های فوتسال بانوان آسیا خبر داد. با گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مراسم قرعه‌کشی سومین دوره جام ملت‌های فوتسال بانوان آسیا پنجشنبه 18 بهمن ماه از ساعت 15 به وقت محلی به صورت آنلاین در چین برگزار می‌شود. این رقابت‌ها 17 تا 28 اردیبهشت ماه سال 1404 در قالب 3 گروه 4 تیمی با میزبانی چین برگزار می شود و تیم ملی فوتسال ایران در سید یک قرار دارد. سه تیم برتر جام ملت‌های آسیا به همراه فیلیپین میزبان به رقابت‌های جام جهانی فوتسال بانوان صعود خواهد کرد. شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخباری این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان به سمع شما رسید. در بخش سیاسی برنامه تحلیل سیاسی از همکارم تقدیم حضورتو میگردد.
تفسیر سیاسی روز.
به سالگرد نوبتی جنگ روسیه و اوکراین می رسیم، جنگی که صدها هزار کشته بر جای گذاشته و خرابی های زیادی را برای هر دو طرف به بار آورده است، جنگی که با ادامه پشتیبانی و تشویق های غربی ها به ویژه اروپایی ها و امریکایی ها از مقامات اوکراینی همچنان تحولات منطقه و جهان را تحت تاثیر خود قرار داده است. اخیرا اتحادیه اروپا بسته تحریم های روسیه را برای 6 ماه دیگر به بهانه جنگ اوکراین تمدید کرد. کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در پیامی در شبکه ایکس گفت تمدید این تحریم ها باعث می شود مسکو نتواند با استفاده از منبع های مالی خود خراجات جنگ را تامین کند. او همچنین گفت روس ها باید هزینه خسارات و ضررهایی که به بار آوردن را بپردازند. اتحادیه اروپا مذاکرات پرچالش و مشکلی با مجارستان برای تصویب تمدید تحریم های روسیه داشته است. ویکتور اوربان نخست وزیر مجارستان در عوض رأی مثبت به ادامه تحریم ها از کیف درخواست کرد که خط لوله گاز روسیه از طریق اوکراین به اروپای مرکزی را بازگشایی کند. این امر به مجارستان یا ونگری اجازه میداد دوباره گاز روسیه را وارد کند. توافقنامه 5 ساله صادرات گاز روسیه به مجارستان در اول ژانویه سال 2025 پایان یافت. خط صادرات گاز روسیه به مجارستان و اسلوواکیا موجی از تنش سیاسی میان اوکراین با این دو کشور کوچک در اروپای مرکزی را ایجاد کرد. اوکراین با اجازه صادرات گاز جمهوری آذربایجان به اروپا تا حدود توانست رضایت مجارستان را به دست آورد. مجارستان با پذیرش تمدید تحریم های روسیه برای 6 ماه دیگر با دیگر اعضای اتحادیه اروپا همسو شد. البته چالش در اتحادیه اروپا برای ادامه حمایت های مالی و تسلیحاتی یا نظامی از اوکراین وجود دارد. در شرایط موجود همه چیز درباره جنگ اوکراین با تصمیمات ترامپ رئیس جمهور نو آمریکا بستگی دارد که ادعاهای مختلفی درباره جنگ اوکراین کرده است. از جمله ترامپ پیش از رسیدن به مقام رئیس جمهوری و در جریان مناظره های انتخاباتی گفته بود کاری خواهد کرد که جنگ اوکراین به پایان برسد. اما حرکت های اخیر غربی ها این گفته های ترامپ را تصدیق نمی کنند و هیچ نشانی از پایان جنگ در اوکراین تا به حال به مشاهده نمی رسد. به هر حال در واشنگتن هنوز نقشه راهی برای چگونگی پایان دادن به جنگ اوکراین وجود ندارد. به نوشته روزنامه تایمز، چشم‌انداز پیش روی اوکراین در جنگ با روسیه هیچگاه تیره‌تر از حال حاضر نبوده است. روزنامه تایمز نوشته است اوکراین حالا از جنبه حفظ حیات ملی خود همان طور که منتظر تصمیم دونالد ترامپ است که یک گلادیاتور زخمی انتظار دیدن اشاره امپراتور را دارد. اوکراین هنوز در هم نشکسته اما مطمئناً به عنوان یک کشور جنگنده به زانو در آمده است. در عرصه میدانی اوکراین در سال 2024 مدام در حال عقب نشینی از موضع‌های خود بوده است. سربازان ارتش روسیه در سال 2024 6 برابر بیشتر از سال 2023 توانستند قلمرو اوکراین را تصرف کنند. همچنین اوکراین بیش از نیمی از قلمرو که توانسته بود در نتیجه حمله برق‌آسای خود در پاییز و منطقه کورسک روسیه را تصرف کند واگذار کرده است. در عرصه سیاسی با بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید و دیگر از ضرب الاجل پایان جنگ اوکراین در 24 ساعت سخن نمیگوید. دونالد ترامپ حالا برای برگزاری مذاکرات پایان جنگ اعتبار کمتری نزد مسکو دارد. رئیس جمهور آمریکا در شبکه اجتماعی تروس سوشیال و در مصاحبه خود بر این نکته تاکید میکند که روسیه باید هر چیز زودتر برای حل و فصل جنگ اوکراین به توافق برسد، وگرنه با پیامدهای تحریم‌های اقتصادی و تعرفه‌های سنگین آمریکا روبرو خواهد شد. او در اظهاراتی که حتی از آمار ارائه شده از سوی دولت اوکراین هم اغراق آمیزتر است، میگوید که روسیه در این جنگ دچار بیش از 1 میلیون تلفات انسانی شده است، در حالی که بر اساس آمار ادعای کیف روسیه 812 هزار نفر تلفات داده است. اما آگاهان به مسائل اقتصادی و نظامی روسیه نظری برخلاف تصورات آمریکا و اروپا درباره وضعیت اقتصادی و نظامی روسیه دارند. الکساندرا پروپینینگ، عضو مرکز کارنگی روسیه اوراسیا، معتقد است ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه هنوز در وضعیت ناامیدی نیست و مشکلات اقتصادی نمیتوانند در آینده نزدیک تأثیری بر جنگ اوکراین داشته باشند. او مینویسد مشکل غرب در زمانبندی است. رهبران سیاسی می خواهند جنگ به سرعت پایان یابد و برخی تحلیلگران مدعی هستند که ولادیمیر پوتین ناچار به در پیش گرفتن تدبیرهای برای حفظ قدرت داخلی خود خواهد بود. امیدواری های غرب بر این فرض غلط استوار است. مشکلات اقتصادی روسیه هنوز به قدر شدید نیستند که در کوتاه مدت تأثیر معناداری بر جنگ داشته باشند. برای حداقل یک سال آینده کرمل احتمالاً میتواند اقتصاد خود را از بحران تمام عیار حفظ کند و مانع از فروپاشی اقتصادی شود و همچنین منابع لازم برای ادامه جنگ در اوکراین را در اختیار داشته باشد. از سوی دیگر اوکراین نقشه راه شفاف پیش رویش برای پذیرش خواسته های روسیه و آمریکا نمی بیند. در عمل بازیگران بحران اوکراین با بازگشت ترامپ به کاخ سفید در وضعیت نامعلوم و در چگونگی پایان دادن به جنگ اوکراین قرار دارند که این نشان می‌دهد ادعاهای پیش از رسیدن به مقام رئیس جمهوری دونالد ترامپ با واقعیت‌ها چندان سازگار نیستند. البته این گونه ادعاهای رئیس جمهوری نوی آمریکا در نقاط دیگری که دچار بحران هستند نیز واقعیت‌های خود را نشان داده است، از جمله در برخورد مقامات آمریکایی با کشورهای همسایه یعنی مکزیک و کانادا و نیز بحث کوچاندن فلسطینیان باریکی غزه و کشورهای مصر و اردن که در هم طرفهای مقابل آمریکا نسبت به خواسته های دونالد ترامپ به اعتنایی از خود نشان دادند.
این ارجمند در پایین مجمع خجیک صدای خراسان توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنه. دیدار و گفتگوی معاون اول رئیس جمهور اسلامی ایران با نخست وزیر قزاقستان، تقویت همکاری چندجانبه جمهوری تاجیکستان برنامه بشری سازمان ملل متحد، و سقوط 3 هواپیما در یک هفته در آمریکا. عزیزان شنونده، از اینکه ما رو در این مجموعه خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان همراهی کردید از شما سپاسگزاریم و خداوند مهربان یار و نگهدارتان باد.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان تازه‌ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادن. همکنون اقتصاد تاجیکستان آماده پخش است. بریم که بشنویم. اقتصاد تاجیکستان.
با نام و یادی خدا سلام شنوندگانی گرامی، اینجانب خلیلی و اتفاقی دیگر همکارانم. برنامه اقتصاد تاجیکستان در هفته که گذشت را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان می‌گردانیم. لطفاً تا پایان برنامه ما را همراهی کنید. در برنامه اقتصاد تاجیکستان با بررسی چنین موضوعها خواهیم پرداخت: تبادل مال میان ایران و تاجیکستان تا 4 سال آینده به 1 میلیارد دلار میرسد. برای پیشگیری از تغییریابی اقلیم به تاجیکستان 8 میلیارد دلار لازم است. 5 محصولاتی که رشد بخش کشاورزی تاجیکستان را در سال 2024 تامین کردند. و نرخ ارز در تاجیکستان. وزیر امور اقتصاد و دارایی ایران تاکید کرد تهران تجارتش را با دوشنبه در 4 سال آینده به 1 میلیارد دلار خواهد رساند. وزیر امور اقتصاد و دارایی ایران عبدالناصر همتی اخیراً در گفتگوی ویژه شبکه خبر اعلام کرد که روابط اقتصادی ایران و تاجیکستان در یک سال گذشته 50% رشد داشته و به 380 میلیون دلار رسیده است و افزود که هدف گذاری ایران رسیدن به 1 میلیارد دلار در 4 سال آینده است. همتی گفت پیمانکاران ایران در تاجیکستان فعال هستند و پتانسیلی بالای برای گسترش روابط با تاجیکستان موجود است و گفت از طرف مقامات تاجیکستان نیز بنا دارند روابط گسترش یابد و حتی قرار است رفت آمدی مردم دو کشور بیشتر شود و این موضوع می تواند به روابط اقتصادی کمک کند. هدف گذاری در دولت قبل 0.5 میلیارد دلار بود و فکر می کنم تا 4 سال آینده بتوانیم آن را به 1 میلیارد دلار برسانیم، افزود عبدالناصر همتی. او گفت تاجیکستان در خصوص هر گونه اموری که به کار ساختمان و مهندسی مربوط است به تکنولوژی ایران نیاز دارد و با فعالان اقتصادی ایرانی هم در این کشور صحبت کرده است و 2 ماه پیش هم در ازبکستان بوده است و زمینه‌های زیاده برای مشارکت وجود دارد. وزیر امور اقتصاد و دارایی ایران اعلام کرد روابط اقتصادی ایران با همسایگان روز به روز بهتر شده استاده است و با ادامه این روند امیدوار است در آینده روابط تجاری ایران با همسایگان بهبود یابد و افزود گسترش همکاری با کشورهای منطقه در دستور کاری دولتی ایران است. همتی گفت روابط ایران با تاجیکستان بسیار خوب است و او فکر میکند که میتوان آن را بیشتر از این گسترش داد. یک سال پیش نقشه مبلغ گذاری اقلیمی سهمی در سطح ملی معین شده تصدیق کرده شد. طبق حساب‌ها تا سال 2030 برای نایل شدن به هدف‌ها در خصوص کاهش پرتاب‌ها و مطابق شوی به عاقبت‌های تغییر اقلیم برای تاجیکستان هر سال تقریباً 1 میلیارد دلار لازم است. آنها را از کجا گرفتن ممکن است و چی باید کرد؟ سامانه از پلوس در این خصوص می نویسد در اساس بهادادهای موجود برای اجرای هدفهای ملی در خصوص کاهش پرتاب‌ها و مطابق شوی به تأثیر تغییریابی اقلیم به تاجیکستان از حالا تا سال 2030 $8.41 میلیارد یا تقریبا همسواله 1 میلیارد دلار لازم است. با نظر داشتی تفاوت نظررس بین آن چیزی که تقاضا می شود و سطح کنونی سرمایه‌گذاری اقلیمی در تاجیکستان این مبلغ خیلی زیاد است. بخش برتری داشته 8 میلیارد دلاری که از روی حساب تحلیلی برای اجرای عهده‌داری های تاجیکستان در خصوص تغییریابی اقلیم لازم است به بخش انرژتیکی وابسته است. تقریبا 5 میلیارد دلار مبلغ های درخواست شده برای لایحه نیروگاه برقیابی راغون پیش بینی شده است. در نقشه ذکر می شود که به استثنای لایحه مذکور احتیاجات بیشتری مبلغ گذاری به بخش کشاورزی 61%، پس از آن انرژی 24%، ثمرناکی انرژتیکی و کم کردن پرتاب‌ها در بخش اداره کنی پرتاب‌ها تقریبا 5% به هر کدام می باشد. در نقشه منبه های گوناگونی مبلغ گذاری ایلاوگی خصوصی و فاندهای سرمایه گذاری، فاندهای نفقه، تشکیلات های بیمهی که احتمالاً استفاده شدنشان ممکن باشد بررسی کرده می شوند. اما مؤلفان این برنامه بر این نظرند که اگر اقتدار و دستگیری مالی حکومت تاجیکستان به طور قابل ملاحظه افزایش نیابد و برای افزایش حجم کمک های رسمی رشد و مبلغ های تشکیلات های مالی بین المللی چاره ها اندیشیده نشود و اگر بخش خصوصی شرکت نکند رسیدن به هدف های نقشه امکان ناپذیر است. حصه بخش کشاورزی در مجموع محصولات داخلی یا تولید ناخالص ملی تاجیکستان با 24.5% رسیده، این اهمیتی آن را در اقتصاد کشور نظررس کرده است. سال 2024 در تاجیکستان با مبلغ 73.9 میلیارد سامانی محصولات کشاورزی استحصال شده است که 10.6% بیشتر نسبت به سال پیشین است. به اطلاع وزارت کشاورزی تاجیکستان، حصه بخش کشاورزی در محصولات داخلی کشور با 24.5% رسیده که این اهمیت آن را در اقتصاد کشور نشان می‌دهد. احیای پله پروری استحصال آن 1.6% افزوده است. از روی سرعت افزایش پله پروری در زینه اول قرار دارد. در مقایسه با 2020 در سال گذشته 1.6 برابر افزوده به 361 تن رسیده است. در جای دوم میوه ها قرار دارند. در سال گذشته 2024 حجم عمومی استحصال میوه در تاجیکستان به 823 هزار تن رسید. 13.9% نسبت به سال 2023 است. این افزایش نظررس با حاصل های رکوردی میوه های اساسی انگور، زردالو و سیب تامین شده است. حاصل تربوز هم خوب شد. از روی سرعت افزایش استحصال زراعت های پالیزی اساساً تربوز در جای سیوم قرار گرفت. در زمین های تاجیکستان تقریباً 1.150 میلیون تن زراعت های پالیزی جمع‌آوری شده است که 13% بیشتر نسبت به سال 2023 است. حاصل کارتوشکا یا سیب زمینی بیش از 10% افزایش یافت. از روی سرعت افزایش استحصال محصولات کشاورزی کارتوشکا یا سیب زمینی در جای چهارم است. حجم استحصال آن 10.6 4% افزوده به 1,264,000 تن در سال رسیده است. این افزایش با وسیع نمودن مساحت کشت و بهتر کردن کیفیت تخمی یا بذری کارتوشکا وابسته است. سال 2024 در تاجیکستان حاصل رکوردی پیاز جمع‌آوری شده است، 837,000 تن در سال. این نشان دهنده 7.3% بیشتر نسبت به سال 2023 است. در تاجیکستان این زراعت در مساحت بیش از 17,000 هکتار کشت شده است. تاجیکستان از روی حجم استحصال پیاز به هر سری اهالی بیش از 65 کیلوگرم پس از نیدرلندیا در جهان در زینه دویم قرار دارد. پیاز از تاجیکستان اساساً به روسیه و قزاقستان صادر می شود. در گزارشی برنامه همکارم نیکورز به امکانات گردشگری تاجیکستان و رشد انواع سیاحی پرداخته است.
با برنامه‌ریزی هایی که در طی سالهای اخیر در جامعه تاجیکستان انجام شد توسط مقامات عالی این کشور و بخش های مختلف اقتصادی، به نظر می رسد که بخش سیاحی یا گردشگری یکی از مورد توجه ترین بخش ها در جامعه این کشور به حساب می آید. در همین زمینه اخیراً کمیته رشد سیاحی تاجیکستان وابسته به حکومت این کشور برنامه تلفن همراه توریست مپ تاجیکستان را رونمایی کرد. با گزارش خاور در این برنامه مشخص شد که برنامه مبلی نقشه گردشگری تاجیکستان بر اساس دستور رئیس جمهور و در چارچوب دیجیتالی یا رقمی شدن با کیفیت یا با صفت اقتصاد کشور و وارد شدن ساحه گردشگری تاجیکستان، این پیوست توسط مؤسسه دولتی مرکز اجرای پروژه دسترسی به بودجه سبز و صندوق‌های توسعه روستایی زیر نظر وزارت مالی جمهوری تاجیکستان و کمیته رشد سیاحی زیر نظر حکومت این کشور توسط شرکت داخلی ریبوس تهیه شده است. هدف اصلی این برنامه گسترش ساحه گردشگری و معرفی زیبایی و مهمان نوازی تاجیکان، مکان‌های جذاب و منحصر به فرد تاجیکستان برای گردشگران خارجی است. نقشه گردشگری تاجیکستان تمام اطلاعات لازم در مورد مقصدهای گردشگری از جمله مهمانخانه ها و رستوران های تاجیکستان را ارائه می دهد. حسین غفوری کارشناس امور سیاحی تاجیکستان در زمینه ساحه گردشگری تاجیکستان چنین می گوید:
امروز در جمهوری تاجیکستان ساحه های گوناگون سیاحی فعالیت نموده ایستاده است. از جمله یکی از ساحه‌هایی که امروز بی‌نهایت رشد کرده است در جمهوری تاجیکستان این سیاحی کوهنوردی، پیاده‌گردی و ورزشی می باشد. چون که به همگان معلوم است مساحت جمهوری تاجیکستان 142,6 هزار کیلومتر کوادراتی را در بر می گیرد و 97% مساحت جمهوری تاجیکستان را کوه تشکیل می دهد. اگر ما در آینده آن خدمت رسانی را در همین ساحه کوهگردی زیاد نماییم، می توانیم که سیاحی بیشتر جلب نماییم. زیرا همگان می دونیم که دویومین قله بلندترین جهان در جمهوری تاجیکستان جایگیر است که این قله اسماعیل سامون می باشد با بلندی 7495 متر دل دلخو سیاح را به خود جلب کرده است. و اگر سیاحان در فصل تیرما به همین منطقه سفر کنند، در یک فصل سال آنها مشاهده 4 فصل را دیده می توانند. یعنی یک طرف می بینیم برف است، یک طرف می بینیم علاقه زرد شده ایستاده است، یک طرف دیگر سبز است، یک طرف دیگر تابستان بیشت آثار را در اونجا انعکاس میکند. دویم ساحه‌ای که امروز در جمهوری تاجیکستان ساحه سیاحی رشد کرده است، این سیاحی اسب سواری میباشد. سیوم ساحه‌ای که امروز در جمهوری تاجیکستان رشد کرده ایستاده است، این سیاحی اتومبیلی میباشد. افسوس که در جمهوری تاجیکستان این ساحه نه اونقدر رشد کرده است، اما ما می توانیم که شرایط فراهم آوریم تا اینکه سیاحانی که ذوق با اتومبیل سیر دوران در طبیعت زیبا منظر جمهوری تاجیکستان افزایش دهیم. اگر که ما نظر افکنیم، ساحه سیاحی که از ساحه های سردرآمدترین در جهان امروز ارزیابی گردیده شده است و از روی معلومات ها تعداد سیاحان در جهان به 1,561,000,000 نفر برابر می گردد و درآمدی به دست آمده نیز در سال 2002 اگر به 698 میلیارد دلار برابر شده باشد، پس این نشان دهنده به 2 تریلیارد دلار برابر می‌گردد.
باید گفت که به دنبال اعلام سال‌های 2018-2021 به عنوان سال‌های رشد سیاحی و هنرهای مردمی در تاجیکستان با پیشنهاد امام علی رحمان رئیس جمهور این کشور کارهای نظررس در ساحه سیاحی در نقاط مختلف تاجیکستان راه اندازی و پیاده شدند. البته این بخش هنوز با مشکلات نیز همراه است که می طلبد مقامات بخش های مربوطه حکومت چاره اندیشی های لازم را انجام دهند.
در بازارهای تاجیکستان این شب و روز یک روبل روسی برابر با 11 درهم، یک دلار آمریکایی برابر با 10 سومانی و 92 درهم و یک یورو 11 سومانی و 53 درهم معامله می شود. اینک رسیدیم به پایان برنامه اقتصادی تاجیکستان از بخش تاجیکی صدای خراسان. تا برنامه های دیگر شما را به خداوند بزرگ می سپاریم. خداوند یار و نگهدار.
بهار آزادی ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت سال روز پیروزی انقلاب اسلامی در ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنیم خدمت شما عزیزان شنونده. با سومین ویژه برنامه دهه فجر انقلاب اسلامی همراه شما هستیم تا درباره جایگاه قرآن و رهبری، امام و وحدت میان قشرهای مختلف جامعه در برپایی این انقلاب برای شما سخن بگوییم.